بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از معاملاتی که حرام است، یعنی خود بستن قرارداد، معصیت و گناه است و باید ازش پرهیز بشه، رباست. ربا در دو جا محقق میشه، یکی در قرض و دین است و یکی در معاملات و معاوضات. ربای در معاوضه و معامله در جایی است که کالا با کالایی شبیه خودش از جنس خودش معاوضه میشه، مثل طلا فروش ها که طلا رو با طلا خرید و فروش میکنن، یا آهن فروش ها که آهن رو با آهن جابجا میکنن. بین خودشون مثلا میلگرد میدن، تیراهن میگیرن. مثلا در این شغل ها محل ابتلاه. من خیلی مختصر عرض میکنم، زیاد چون محل ابتلاه عموم نیست به فروع این مسئله ما نمیپردازیم. اگر جنسی که کشیدنی وزنی باشه یا پیمانه‌ای باشه، مثل طلا و آهن، اگر در خرید و فروش معاوضه بشه با همجنس خودش، طلا با طلا، آهن با آهن معاوضه بشه و یک طرف، یکی از دو طرف معامله زیادتر باشه، در این صورت شرعاً این معامله معصیت و باطلم هست. خدای متعال ما رو اینجوری تعبد داده، به ما گفته اگه میخواید کالا رو با کالا معاوضه کنید، جنس کشیدنی و وزنی هم باشه، عددی نه، کشیدنی یا پیمانه‌ای باشه، باید دو طرف مساوی باشن. اگه میخواید شما این عمل رو انجام بدید، تو یه معامله نباید انجام بدید. حتی اگه طلای شما داشته باشید عیار 14، یه طلا هم داشته باشید عیار 24، اگه بخواید تو یه معامله اینها رو معاوضه کنید با یکدیگر، باید اینا وزنش مساوی باشه. در صورتی که وزنش مساوی نباشد، معامله میشه ربا و حرام. توضیح این مسئله بماند برای اهلش که محل ابتلاعشونه. تلافروش ها به خصوص در این زمینه خیلی محل ابتلاعشونه، چون خانوم ها میرن تلاهای کهنه خودشونو میدن و هم میخوان تلای جدید بگیرن. وقتی تلا رو با تلا معاوضه میکنن، اونجا مبتلا به ربا میشن. این در مورد طلای، در مورد ربای معاملی. اما عمده چیزی که محل ابتلاء عموم، اون طلا، اون ربای در غیر معاوضه و معامله است. خانم‌ها بالا آهسته صحبت کنند. در ربای قرض و دین، اونجا که محل ابتلاء عمومه، بیشترم شما باش آشنا هستید، اونجا باید احکامش رو بدونید. این دین و بدهی از هر سببی پدید آمده باشه، چه به خاطر قرض باشه، من قرض دادم به شما، شرط کنم اضافه شما بدید، این میشه ربا، یا جنسی رو به شما فروختم، به شما فروختم، بنا بوده شما یک ماه دیگر به من بدید وجهش رو. وقتی شما یه ماه دیگه وجهش رو نمیدید، میخواید تأخیر کنید، من تأخیر شما رو فقط در فرض قبول کنم که شما یه چیزی بذارید روی قیمت و بیشتر به من بدید، اینم میشه ربا. الان مرسومه، حتی گاهی خود فرد میاد میگه من این چک رو در فلان تاریخ که بهت دادم، چک رو نقد نکن، اون چک رو بده من، با تاریخ جدید من یه چکی می‌نویسم با یه درصد بیشتری، با یه رقم بیشتری بهت میدم. ولو خود شخص توان و رغبتن این کار رو انجام بدهد، این رباس و جایز نیست. اگر این پول رو 3 ماه دیگه هم تأخیر کنه، 5 ماه دیگه هم تأخیر کنه، اون رقم رو نمیشود اضافه کرد. بله، در فرضی که کسی که مدیونه بدون اینکه خودش رو بدهکار بداند، فقط دوست داره اضافه تر بده به شما، ولو به این جهت که پیش شما بد حساب جلوه نکنه در معاملات بعدی، سابقه خودشو خراب نکنه، ولی نه از باب بدهکاری به شما داره پولشو میده، داره این پول رو میده که سابقه خودش خراب نشه. اگر این چنین باشه، این ربا نیست. یه بار دیگه تکرار میکنم، اگر شما دینی که پدید آمده، طلبی که دارید، این طلب رو میخواید به تأخیر بیندازید با توافق طرف و حتی با پیشنهاد طرف که من، او میگه من تأخیر میکنم ولی یه چیزی بیشتر میدم به شما، منتها اگر این کار رو میکنه به عنوان بدهی میده، یعنی میگه قبلا من به شما 100 تومن بدهکار بودم، حالا که دارم تأخیر میکنم 120 تومن بدهکارم. اگر به عنوان بدهی داره تأخیر میکنه، این رباس و جایز نیست. اما اگه طرف میاد 20 تومن میذاره روی اون رقم چک جدید میده به شما، ولی این خانم ها چرا صحبت میکنم بالا؟ مسئله جای حرف نیست خانم، مسئله میخوان چیز کنن، از پایین گوش کنن. مسئله شرعی گفتن کار ساده ای نیست. من عقب و جلو یه خود کم و زیاد که بگم قیامت گرفتارم، اینجوری و شلوغی هم که میشه من حواسم پرت میشه. لذا خانمایی که میخوان صحبت کنن حتما برن بیرون مسجد صحبت کنن تا رشته افکار من گسیخته نشه. گاهی ما با دقت هم که میگیم میبینیم بعضی از حضار مطلب رو آنگونه که ما میگیم نمیگیرن، یه جور دیگه ای میفهمن. لذا این مشکل چه از ناحیه گوینده چه از ناحیه شنونده، اگه پدید بیاد با صحبت کردن خانوما یا آقایون، وقت اونا مسئول میشن تو این مورد. لذا باید دقت بکنن. یه صلوات دیگری محبت کنیم. یه بار دیگه بگم مسئله رو، اگر شما طلبی دارید از فرد، باید او 100 تومن بده سر تاریخ، نمیده این رو، خودش پیشنهاد میکنه یا شما پیشنهاد کنید که این تبدیل بشه به چک 120 تومن، ولی اون فرد خودش رو قبلا 100 تومن بدهکار میدونست، الان 120 تومن بدهکار میدونه، یه 100 تومن با یه 20 تومن اضافه. اگر این چنین توافقی صورت بگیره، این توافق هم معصیت هم اثر نداره. یعنی چی؟ یعنی اون 20 تومن رو شما نمیتونید از او بگیرید و اگر بگیرید مالک هم نمیشید. 3 گناه این وسط اتفاق میفته اگه بگیرید. یکی اون قراردادی که بستید با او سر اینکه 100 تومن تبدیل شده به 120 تومن، خود این قرارداد هم شما معصیت کردید هم او. دوم معصیتی که هست اینه که او اون 20 تومن اضافه رو داره میده به شما، اون 100 تومن بدهیش باید بده، اون معصیت نیست، وظیفشه. اما اون 20 تومن اضافه رو میده به شما به عنوان اداء دینی که توی این معامله شرط کرده برای خودش، اونم معصیت میکنه. معصیت سوم هم شما هستی که داری میگیری اون 20 تومن رو، نباید بگیرید و اگر هم بگیرید مالک نمیشید. اینا همه در فرضی است که او خودشو بدهکار بداند. اما اگه او خودشو بدهکار ندید، او گفت من 100 تومان همچنان به شما بده کارم، منتها چون دوست دارم که سابقه من پیش شما یا تو بازار پیش همکارا خراب نشه، من دوست دارم خودم یه چیزی به شما بدم همینجوری. اگر بدون اینکه خودشو بدهکار بداند 20 تومن شما بیشتر بده، این 20 تومن گرفتنش مانعی نداره، هیچ یک از اون سه تا معصیت پدید نیامده. البته در همین فرضی که او داره توعن و رغبتن بدون اینکه ملتزم بداند خودش را نسبت به این 20 تومن و بدهکار بداند، این 20 تومن رو خود اون داره میده توعن و رغبتن، تو همین فرض فرمودن مستحب بر شما که اون 20 تومن رو نگیرید. توجه کردین؟ شما بهتره نگیرید. اگه او به عنوان بدهی داره میده به شما، شما حرامه بگیرید. اگر او نه به عنوان بدهی داره میده به شما، اینجا مستحبه که این 20 تومن اضافه رو نگیرید. خدای متعال شرایط خیلی وقتا روشن میکنه که او به عنوان بدهی داره میده به شما. اگر نمیدانید باید با او گفتگو کنید که این 20 تومن بابت چی؟ بله باید روشن بشه که این بابت چی داره میده. نمیتونه بگه میشالله این نظر پدرش کرده که ما یه پولی بده. نه، این معمولا چون اتفاق نمیفته، معمولا افراد خودشون رو بدهکار میدونن به خصوص توی روزگار ما، لذا باید نسبت به اون پول اضافهی که تازه نگرفتنش بهتره انسان تحقیق بکنه که ببینه چگونه است. خب به پیشگاه مقدس حضرت امام علی النقی امام هادی صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. آیاتی که امشب تلاوت کردیم با موضوع بحثی که میخوام راجع به امام هادی علیه السلام عرض کنم، این آیات مرتبط میتونه باشه. مأمون بعد از این که مأمون لعنت الله علیه بعد از این که امام رضا علیه السلام رو شهید کرد، این مقدمه رو عرض کنم، دید تو جامعه سر و صدایی شده که علی ابن موسی رضا علیه السلام رو مأمون کشته است. با اینکه خیلی تدبیر کرده بود مأمون که چنین مسئله انعکاس پیدا نکنه تو جامعه، ولی باز این سوال پدید اومد. خیلی مکار و زیرک بود مأمون. برای خوابوندن چنین سر و صدایی امام محمد ابن علی بن الجواد علیه السلام امام نهم رو از مدینه خواست به بغداد. مقر خلافت مأمون مرو بود و تو راه که داشت می آمد به سمت بغداد، دید اونجا از مرکز قدرت فاصله داره، پایتخت دوره به خیلی از مناطق، تصمیم گرفت بیاد بغداد اونجا ساکن بشه. تو مسیری که داشت می آمد امام رضا علیه السلام رو در طوس شهید کرد. وقتی رسید بغداد دید که اوضاع این چنین شده و جوی پدید آمده، امام نهم علیه السلام رو از مدینه خواست. با اینکه امام در سن 9 سالگی بود، ولی شرایط رو جوری ترتیب داد که دخترش ام الفضل رو به عقد امام نهم درآورد و تا سالها هم امام جواد علیه السلام رو به ظاهر اکرام میکرد در بغداد و زندگی خیلی شاهانه‌ای هم برای حضرت ترتیب داده بود که یکی دو بار اینجا من عرایزی رو عرض کردم. سفره‌های رنگینی پهن میکرد ظهر و شب و صبح برای امام علیه السلام، که امام جواد علیه السلام خیلی از این امر هم حضرت در اذیت و آزار بودن. یه وقت یک راوی است که اسم کوچکش حسینه، میگه بقیه اسمش یادم رفته ولی میدونم که اسمش حسینه، او میگه یه وقتی من مهمان امام جواد بودم، دیدم یه سفره خیلی فوق‌العاده انداختن. من به ذهنم رسید که این سفره رو امام جواد دارن میبینن، اگه یه روزی برن مدینه، من دیده بودم سفره‌های ائمه رو در شهر مدینه، غذای ساده‌ای می‌خوردن. گفتم اگه امام جواد از این سفره جدا بشه بره مدینه، بخواد به همون شکل قبلی زندگی کنه، بهش سخت میگذره. تو ذهنم یه همچی چیزی آمد. میگه وقتی این فکر به ذهنم اومد، امام جواد علیه السلام اون طرف سفره بودن، بدون اینکه من لبی حرکت داده باشم، با حتی با خودم حدیث نفس کرده باشم، فقط به ذهنم خطور کرد این مسئله، امام جواد علیه السلام از اون طرف سفره به من خطاب کردن: حسین، به خدا قسم نان جو همراه با نمک نیمکوب در کنار قبر جدم رسول خدا در مدینه برای من مطبوع‌تر از این سفره است که می‌بینی. و مأمون حضرت رو در فشار شدیدی قرار میداد، ولی به ظاهر اکرام و احترام بود. تا اینکه من یه بار امام جواد علیه السلام به عنوان سفر حج خارج شدن از مدینه، از بغداد آمدن برای سفر حج، دیگه بر نگشتند به بغداد، در مدینه موندن تا مأمون به درک رفت. مأمون که به درک رفت سال 218 قمری بود. پسرش عباس ابن مأمون جای مأمون نشست. یه قاضی بود بسیار ذی‌نفوذ در اون زمان به نام احمد ابن ابی دعاد، دعاد با همزه. این خیلی نفوذ زیادی داشت. این عباس ابن مأمون رو مجبور کرد که استعفا بده، و برادر مأمون که عموی این عباس ابن مأمون میشد به نام معتصم، او رو بر کرسی خلافت نشوند و مجبور کرد عباس رو که با عموش بیعت کنه. بعدم که بیعت کرد، عباس رو انداخت زندان و تو زندانم کشت رو. یه همچه آدم دارای نفوذی بود. این احمد ابن ابی دعاد به معتصم گفت که نکنه تو اشتباه برادرتو مرتکب بشی. برادرت امام رضا و امام جواد رو احترام میکرد و بعد گرفتار شد. تو بیا این کارو بکن که این جمله‌ای که میخوام عرض کنم که با این آیات مربوطه اینه. گفت بیا این کارو بکن، به مردم بگو این خاندان بی خود برای خودشون یه مقامات الهی قائل شده. اینا یه آدم های معمولی هم. خیلی معمولی، عادی عادی، هیچ چیزی بیشتر ندار، و درست مثل فرد معمولی با اینا رفتار کن. و در این بین هم 30 ماه بیشتر نگذشته بود از به درک رفتن مأمون که معتصم امام جواد علیه السلام رو شهید کرد. این قاضی احمد ابن ابی دعاد به معتصم گفت پسر امام جواد علی ابن محمد الهادی، شیعیان او رو امام دهم میدونن، این فرد 7 سالش بیشتر نیست. 7 سالش، تو بیا و عملا یه جوری نشون بده که این فرد فرد معمولی است. وزیر خودت رو به نام عمر ابن فرج رخجی اینو بفرست بره به مدینه تحت نظارت بگیره امام هادی علیه السلام، حالا من میگم امام هادی، او که حرفای دیگه میزد، و بگه این پسر باباش که مرده، پسر 7 ساله اگه ادب نشه، چیزی یاد نگیره، بعدن نستجیر بالله الوات میشه. لذا برایش معلم بگیر. ولی اون معلمی که میگیری واسهش، معلم بگیر که بهش چیزای یاد بده، بعدن اگه اینا اومدن خواستن بگن که ما علم الهی اینا داریم، مردم میگن نه بابا درس خونده، علم الهی چیه، ما استادش هم میشناسیم، اینها این فلانی. عمر ابن فرج رخجی هم آمد به مدینه، اومد توی جمعی رو گرد آورد که اینا همه از مخالفین اهل بیت بودن. گفت یه آدم، یه مؤدبی میخوام، یه به قول اون وقتا معلم مکتب، یه معلم مکتبی میخوام که هم با سواد بشه و هم از ناسبیا بشه، از اونایی بشه که هیچ ارتباط قلبی با اهل بیت نداشته باشه. اینو میخوام من معلم مکتب امام هادی بکنم. همه اشاره کردن به شخصی که ملقب بود به جنیدی، این جنیدی رو گذاشت معلم مکتب امام هادی. بعدم گفت که این امام، این آقا پسری است که باید خلاصه خیلی تحت توجه باشه. به والی مدینه گفت تمام ما یحتاج این آقا رو تأمین میکنی، ولی این آقا، این پسر نباید از خونه خارج بشه. یه منزلی داشت امام موسی بن جعفر علیه السلام، تو اون منزل حبس کرد امام هادی علیه السلام رو، که اون بزرگوار اونجا باشه و این معلم مکتب اون حضرت رو تعلیم کنه و تدریس کنه. این کار رو انجام داد که عرض به حضورتون جریاناتی داره. من این نکته رو میخوام، بعد ادامه داره این قضیه، بقیه شو من الان دیگه نمیخوام بگم. این فکر که ائمه علیهم السلام یه آدمای عادی بودن، حد اکثر آدمای خوبی بودن، دانشمندان پرهیزکاری بودن، علمای ابرار بودن، این فکر که الان در روزگار ما خیلی از افرادی که ادعای فهم دینی میکنن، ادعای روشنفکری دینی میکنن، یا ادعای قرآنی بودن میکنن و امثال این چیزا، این فکر از اون زمان بوده، اونا داشتن، توجه کردید، که ائمه رو یه آدمای عادی و معمولی جلوه بدن، عادی معمولی. و این فکر نه اون زمان بوده، در زمانی که قرآن نازل شده، تو همون زمان خدای متعال اینو می‌فرماید که اساساً عمده چیزی که مردم با سفیران الهی، با مردمان که از طرف خدا اومدند، اینا مسئله داشتن، سر این نکته بوده که میگفتن چطور شده که در بین همه ما این آقا خدا باهاش حرف میزنه، باهاش ارتباط داره، به این وحی میشه، چرا اینجوریه؟ نمیرفتن زیر این بار که خدا به یه آدمی شبیه اونها، اونم یه سرد و گوشه، اونم میخوره، را میره، حرف میزنه، متولد میشه، میمیره، بیمار میشه، از بیماری رهایی پیدا میکنه، این آدم چجوری میشه که اون زل علیه الذکر من بیننا، از بین همه ما به این یکی وحی شده، این یکی یه چیز داری که ما نداریم، من میشه هم چیزی. خدا هم یه جواب جانانه به همه شون میده، ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب، خزینه رحمت خدا مگه دست ایناست؟ اینا مگه مقسم رحمت خدا بودن؟ خدا روی حکمتی به بعضی یه چیزی میده، به بقیه نمیده. این که خدا به بعضی میده به بعضی نمیده، خود همین نکته سبب حسادت شده است. سبب حسادت که یه عده‌ای نمیتونن برن زیر این بار که این آقا یه چیزی داره ما نداره، و به صورت‌های مختلف از زمان سابق با این مسئله مخالفت میشده، هنوزم مخالفت میشه، هنوزم خیلی یا ائمه ما را آدمای خوبی میدونن، اما نه به عنوان اینکه یه مرد فوق العاده‌ای به این معنا که رابطه ویژه‌ای با خدا داشته باشه. خارجی ها کتاب می نویسن در مورد ائمه ما، مثلا می نویسن امام صادق مغز متفکر جهان شیعه. خود این عنوان با اصل اعتقاد شما نسبت به امام صادق در تغایره. او مخواد بگه چی؟ مخواد بگه کله عزت خوب کار میکرده و الا همچین خیلی متفاوت نیست باش بقیه، در حالی که امام صادق علیه السلام اصلا یه رجل الهیه، خدا به او یه چیزی داده که دیگران با او در این مورد شریک نیستن. حالا من در مورد امام هادی یک دو تا چیز عرض کنم. این جریان رو امام هادی علیه السلام که خیلی در زمانشون این مسئله اوج گرفته بود که میخواستن خلاصه جنبه الهی امام هادی علیه السلام رو از بین ببرن، میگن یه فرد معمولیه، حد اکثر نبوغ داره. این زمینه رو امام هادی علیه السلام باشون خیلی زیاد به شکل عملی مقابله کردن. و او چی بود؟ ظهور علوم فوق العاده از اون بزرگوار که اصلا اون استادش، اون آقایی که به اسم استاد اومد مثل جنیدی اینا، عقلشون به این چیزا نمیرسید. و بعد ظهور معجزات و کرامات فوق العاده. بعد از معتصم متوکل شد خلیفه. متوکل امام هادی علیه السلام رو از مدینه خواست برای سامر را. به ظاهر هم احترام کرد، هی سیاست ها رو عوض میکردن بلکه یکی جواب بده تا ائمه رو بشکنن در نظر مردم. سیاست با پنبه سر بریدن رو در پیش گرفت متوکل. 100 نفر رو مأمور کرد که بیان برای اینکه دعوت رسمی کنن امام هادی رو به سمت سامرا برند، ولی یه جوری شرایط بود که باید امام هادی حتما قبول میکرد وگرنه نمیشد، حضرت در حقیقت به اجبار برده شدن. منتها بنا بود به حضرت سخت نگیرن. اینا رسیدن، 99 تا از این 100 نفر سنی بودن، 1 نفرشون شیعه بود. شما ممکنه میگید چطور شیعه بود ولی اومده بود برای دستگیری امام؟ بالاخره بله، پای پول و زندگی دنیا که پیش میاد آدم در مقابل امام زمانش هم میسته، اظهار شرمندگی هم البته میکنه، ولی خب پول رو نمیشه به این سادگی ازش گذشت. یه پول حسابی به اینا داده بود که بیان امام هادی رو ببرن، اینم تو نوت. اون 99 تا میدونستن که این شیعه است. فاصله سامر را تا مدینه بیابانهای خیلی خوشکلمی از رعی داره. من این فاصله رو با ماشین طی کردم. دو بار من این مسیر رو رفت و برگشت داشتم تو اونجا. البته نه مال الان، قبل از انقلاب. بیابانهایی که تا چشم کار میکنه ریگ روانه که رمل بهش میگن. و گیاهش هم حد اکثر بعض جا خاره، یه چند تا آبادی هم این وسط هست، به خصوص از تبوک تا مدینه که حدود 700-800 کیلومتر راهه. اینا می آمدن این 99 تا به این یه شیعه هی خورده می گرفتن که تو می دونی تبعیت یه آقایی میکنی به نام علی ابن ابی طالب که این حرفایی داره، از جمله حرفای او اینه که فرموده هیچ زمینی نیست مگر اینکه یا قبلا قبرستان بوده یا الان قبرستان هست یا بعدا قبرستان خواهد شد. آخه تو این بیابونا کسی اصلا میتونه مگه زندگی کنه که قبرستان پدید بیاد؟ جواب بده بینم. این بیچارم هیچی بلدم اون جواب بده. از سامر را تا مدینه مخ این بیچاره رو اینطوری خلاصه تلیت کرده بودن، چگاه چی میگن، رو مخش را میرفتن، رو اعصابش را میرفتن، اینم هیچی بلد نبود بگه. تا رسیدن به مدینه، خب مقدمات اولیگیه رو طی کردند، بنا شد امام علیه السلام آماده بشن. فرمودن که به من مهلت بدید، من باید آماده بشم. چی آقا آماده بشیم؟ فرمود اینا که اومدن در اوج گرمای تابستان بود. حضرت فرمود من میخوام سفارش بدم 70 دست لباس زمستانی بدوزند، من همراه هم کنم. این 99 تا به امام اعتراضی نکردن، به این صدومی خودشون گفتن اون از امام مردتون، این از امام زندتون، که فرق زمستون تابستون نمیشنست. حالا اگه این بخواید لباس گرمم تهیه کنی، یه دونه دو تا 70 تا من بخواید چیکار کنی؟ اونم تو این فصل. این بیچاره دیگه خیلی همچین حسابی در مضیقه واقع شده بود، هیچ جوابی نداشت. حضرت صبر کردن، اون 70 از لباس آماده شد و با مقدماتی حرکت کردن به سمت سامر را. آمدند و آمدند و آمدند، وسط بیابان که رسیدند هوا از اون شدت گرما افتاد، معتدل شد، رفته رفته سرد شد، سرمایی که اینا هرچی داشتن پوشیدن نشد، به قدری که به لرزه افتادن. امام علیه السلام دستور داد این 70 دست لباس رو تقسیم کنن توی این جمعیت. 70 تا بهشون لباس رسید پوشیدن، 30 تا هم نرسید بهشون لباس. به قدری هوا سرد بود که از سرما اون 30 تا مرد. وقتی که مردن، خب یه مقدار گذشت و هوا مجددا از اون برودتش افتاد، یا خدا اینا خودشون جمعشو کردن 30 تا مرده اینجاست، تا خب همجوری که نمیشه بذاریم باشن، که تجهیز کردن رو به قبله یه همچین 30 تا قبر کندن اینا گشتن تو قبر. تمام که شد، امام هادی علیه السلام فرمود این چنینم میشه که جدم امیر المومنین علیه السلام بفرماید که هیچ زمینی نیست مگر اینکه یا قبلا قبرستان بوده یا الان هست یا بعدا قبرستان خواهد شد. این از کرامات و معجزات امام هادی علیه السلام که امشب خدمت شما عرض کردم. خب بیشتر دیگه سخن رو ادامه ندم. شاید از هر امامی بیشتر معجزات امام هادی علیه السلام نقل شده، تا جایی که ابو هاشم جعفری میگه من نشد یک بار ملاقات کنم با امام هادی علیه السلام مگر اینکه از اون حضرت کرامتی، معجزه‌ای ببینم، یا درباره خودم یا در ارتباط با دیگران. خب متوکل ملعون مجلس شرابی رو ترتیب داده بود و امام علیه السلام رو دستور داد که برن بیارن وارد مجلس شراب کنن. حضرت رو به اجبار وارد مجلس کردند و متوکل به قدس خودش نشون حضرت رو، نانجیب جام شراب به حضرت تعارف کرد. حضرت فرمود خدا می داند که من و اجداد من هرگز پوست و گوشت و خونمون با این مایه هیچ آشنا نیست. گفت حالا که شما نمیخورید برای ما شعر بخونید که ما که مشغول عیش و نوشیم برای ما یه قدری اشعار شما خوشی بیشتری ایجاد بکنه. حضرت فرمود انی قلیل الروایه للشعر، من خیلی کم شعر میخونم. گفت نمیشه باید شعر بخونم، یا بخورید یا شعر بگید. امام علیه السلام شروع کردن به خوندن این اشعار. با تو علا قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل. پادشاهان رفتند بر سر تپه ها خانه و قصر بنا کردند و گرداگرد این تپه مردان قوی پنجه را برای پاسداری از کاخ خودشون قرار دادن تا از گزند دشمنان و مرگ در امان بمانند، ولی این همه تدبیر و قله نشینی برای اونها فایده ای نکرد. و استنزل من بعد عز من معاقلهم و اسکنوا حفرا یا بئس ما نزلوا. از اون بالا اونا رو به زیر کشید مرگ و در درون گودال و قبر اونها رو ساکن کرد. ای بد نزولی داشتند اونها. و اسکنوا حفرا یا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم اين الاصابر والتيجان والحلل. بعد از اینکه اینا دفن شدن یک کسی فریاد زد کجاست اون زر و زیورها، اون دستبندهای زرین و بسیار گران قیمت، اون آرایش ها، اون لباس های فوق العاده نفیس. فافصح القبر عنهم حين سالهم تلک الوجوه علیها الدود تنتقلوا. هیچ کس جواب نداشت بده. اون کسی که جواب داد به لسان فصیح هم جواب داد، اون خود قبر بود. گفت جای اون افراد رو سراغ میگیری. اونا الان اون چهره هایی که قبلن پرده نشین بود، آفتاب هم نباید بهش میخورد، پرده میکشتن که آفتاب صورت اونها رو نیازارد، اینا الان کرما دارن رو صورتشون را. یه چند بیت از این اشعار خوند. اطرافیان متوکل میگن ما با خشونتی که از متوکل سراغ داشتیم منتظر بادره‌ای بودیم. بادره یعنی یک واکنش بسیار سخت و تند که الان مجلس او رو به هم زنید. اما یه دفعه دیدیم مسئله جور دیگه شد. با اینکه متوکل مست بود و مست خیلی حالیش نمیشه این حرفا، دیدیم این اشعار به قدری تأثیر کرده در او که نه تنها حالت مستی او برطرف شده، یه حالت چه از اون طرف بهش دست داده، داره عشق میریزه. متوکل عذرخواهی کرد و حضرت رو برگردون به منزل خودشون. خب این یک مجلس بود، این یک امام بود که او رو وارد مجلس شراب کردند و این هم جریانی که در این مجلس اتفاق افتاد. اما امام معصوم دیگری رو هم وارد مجلس شراب کردند. اما اون حضرت تنها نبود که وارد شد. اون حضرت به همراه عمشون زینب کبرا با 10 تا بچه قد و نیم قد به ریسمان بسته بودند امام سجاد، وارد این مجلس که می کردند. اگر امام علیه السلام مراعات حال این بچه ها رو می کرد، آرام راه می رفت، امام رو تازیانه می زدند. اگر حضرت سریع تر می رفت، بچه ها زمین می خوردند. حضرت وارد مجلس شراب کردند. نان جیب روی تخت نشسته بود، سر مقدس سید و شهدا رو درون تشت طلا گذاشت و بساط شطرنج به پا کرده بود. گاهی از اون جام شراب زهرمار میکرد. سر بعضی روایات داره که بخش از اون جام رو روی سر مطهر سید و شهدا آقا امام حسین علیه السلام سر مطهرش مشغول قرآن خوندن شد. لانجیب دست برد، چوب خیزران برداشت بر لب و دندان سید الشهدا علیه السلام. اونجا بود که ناگهان زینب کبرا فاهوت الی جیبها فشقت، دست برد و گریبان چاک زد. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما و آبروی امام هادی علیه السلام، وجود مقدس امام زمان ما را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا قلب نازنین امام زمان ما را از ما راضی و خشنود بگردان. این ماه رجب را ماه مغفرت همه ما قرار بده. آنچه به بهترین اولیاءت در این ماه مرحمت فرموده و می فرمایی به ما هم مرحمت بفرما. پروردگارا دنیا و آخرت دست ما را از دامن اهل بیت علیهم السلام کوتاه مگرد.